موعظه است، موعظه کلیساها که اومده توی قرآن نشونده شده. داستان دیگه، داستان ذوالقرنین رو حالا واردش بشیم. توی سوره 18 دوباره
بعدی یاداوری هم به برادران یا خواهران واعظ بکنیم که وقتی چنین داستانی میسازن تذکر بدن که اینا پایه الهیاتی نداره.
نه بذار من یه چیزی بگم. ببین خیلی از نویسنده های محبوبی که من خودم میخونم، مثلا همون کتابی که به فارسی هم ترجمه شده، اگر میخواهید روی آب راه برید از قایقاتون بیایید بیرون، این بالاخره هر واعظی میخواد تو رو توی اون صحنه ببره. و وقتی توی یه صحنه میخواد ببره، یه عالم بالاخره برای خودش صحنه رو میسازه. شب بود، آب بود، باد بود، طوفان بود، اونا در ترس بودن، اونا میترسیدن، خیس بودن، میلرزیدن. یعنی میخوام بگم که این چیز طبیعیه تو تمام ادیانم، این اتفاقای موعظه‌ای میفته. ولی جالبه که میگم این موعظه ها وقتی که توی کتاب یه کتابی پیدا میشه به عنوان کتاب آسمانی که از طرف خدا اومده، خب این به نظر من سوال برانگیزه قبول کردن این مسئله بحث انگیز میشه. داستان ذوالقرنین هست از آیه 83 به بعد سوره 18. بفرمایین
بعد سوره 18 هستیم. سوره کهف هست، آیات 83 به بعد هست. بله.
و لطفاً به ما بگید که چیه داستان ذوالقرنین تو قرآن؟
بله. اینجا خدای قرآن، الله میگه که ما به او قدرت و ثروت دادیم و از هر در واقع رشته‌ای به او آموختیم. و او برای در واقع دنبال کردن این، برای اعلام کردن این حقیقت به غرب میره. این آیه هست، آیه 86 میگه که ذوالقرنین به مغرب رسید، جایی که خورشید در چشمه ی آب تیره غروب میکند.
بله خب اینم که البته دیگه وارد حتی این بحث نمیخوام بشم، حالا خورشید کجاست که توی چشمه غروب میکنه. حالا به ادامه بدیم. مال یوسف علی آیه 90 هست تو سوره 18. بله. بفرمایید. بله.
و ادامه میده که در واقع برای داوری اونجا خدا به اونها، به ذوالقرنین میسپاره داوری اون قوم رو. میگه تو درباره این قوم یا غرب و عذاب یا لطف و رحمت به جای آور. و اون میگه که در اوج عدالت میگه هر کس ستم کرده او را به کفر خواهم رساند و هر کس نکرده که غیر، و داستان رو و سفر رو دنبال میکنه تا اینکه به مشرق، آیه 90 هست، به مشرق زمین رسید. اونجا قومی را یافت که
بله ببخشید 86 شما درست بود، ادامه بدید. بله. بله.
اون تا اون که به مشرق رسید، اونجا قومی را یافت که ما میان اونها و آفتاب ساتری قرار ندادیم، یعنی ستری یا پوششی، پرده یا حجابی بین اونها و خورشید نیست. و باز هم سفر رو ادامه میده تا رسید آیه 93 میان 200 قومی، که قومی را یافت که سخنی فهم نمی کردن. گفتن، اونا گفتن ای ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج فساد می کند. و او پیشنهاد کرد که سدی بسازند. دستور داد که زمین رو اونقدر بکنن تا به آب برسه. سنگ و آهن رو روی هم ریختن و سپس مشتعل کردن و روی اون برنج ریختند و چیزی مستحکم شد و گفت این تکان نخواهد خورد مگه تا روزی که خداوند بخواهد. و
پس یه داستان، اولا داستان مبهمیه، مفسرین قرآن نمیدونن ذوالقرنین کیه. خیلی عقیده داشتن که اسکندر کبیره، البته خجالت آمیز بود که اسکندر کبیر رو قرآن به عنوان یک مرد خدا معرفی کنه، چون از اسکندر کبیر ما هیچ شواهدی نداریم که ایشون دنبال خدا بوده، مرد بسیار بیرحم و عیاشی هم ایشون بوده. ولی مفسرین دیگه هم گفتن که این حتی میتونه پادشاه ایران بوده باشه، یکی از پادشاهان ایران باشه. و اسامی دیگه به عنوان کاندید این که ذوالقرنین که هست، چه کسی هست، و اشاره میکنه به جایی که میره. من اشتباه توپق زدم توی صحبت‌های شما، ببخشید. آیه 86 که میگه جایی میره که خورشید تو گل میشینه، آیه 90 جایی میره که خورشید از اونجا بالا میاد، میره به طرف قومی که یاجوج و ماجوج رو اونجا پیدا میکنه، یک
دیواری
آهنی میسازه و همه این صحبت‌ها. داستان خیلی مبهمیه، ولی آخر بالاخره نتیجه به این میرسه که همیشه داستانای اسلام قرآن بالاخره خاتمه پیدا میکنه با ایمان بیارید به رسول خدا و به اطاعت از پیغمبر خدا. حالا این داستان میخوام دوباره از همین کتاب استفاده بکنم، قرآن در کانتکست تاریخی و نویسنده، حالا یه فصلی هست توی این کتاب The Alexander Legend in the Quran، اسطوره اسکندر در قرآن 18:83-102 تیتر مقاله است. نویسنده این مقاله کوین ون بلیدل، خودم باش قبلا آشنایی ندارم ولی استاد کلاسیک هست در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی. من میخوام حالا خلاصه بکنم صحبت شد. کوین ون بلیدل اشاره میکنه که دوباره این یک داستان کاملا ساختگی سوریانی هست که کشیشای سوریانی ساختن. البته شواهد و مدارک خیلی قوی نویسنده میاره ها، اینا رو من حالا فقط من و شما اینجا پشت میز نشستیم، ما داریم اینجا حرف میزنیم، مردم فکر نکنم من دارم قصه میگم اینجا، من فقط دارم خلاصه میکنم صحبت رو. داستان سوریانیه و بر طب و درست داستان قرآن همخونی داره با این منبع سوریانی. داستان بعد داستان درباره اسکندره که اسکندر یک داستان تخیلی مسیحیه که اسکندر داره نبوت میکنه اومدن عیسی مسیح رو، اومدن ملکوت مسیح رو، و توی این داستان اسکندر این ور میره جایی که خورشید تو گله، یه جایی میره که خورشید مردم دارن میسوزن، میره با یاجوج و ماجوج برخورد میکنه، صدشون رو میگیره، تمام این حرفا. ولی یک داستانی که آخرش پیشگویی و نبوتیه که از شمال قومی میاد و این گاگ و میگاگ یاجوج و ماجوج میان و فلان و اینا، و بالاخره حکومت خدا و حکومت مسیح خدا برقرار خواهد شد بر طبق این به اصطلاح نبوت و پیشگویی. محققین کاملا به این نتیجه رسیدن و منابع تاریخی که این یه داستانیه نوشته شده مال چه زمانیه، این اصلا من که راستش اینو بخوای خوندم برق از سرم پرید، این داستان نوشته شده در زمان سال 629 یا 630 میلادی. حالا توجه کنید یک دقیقه، یعنی چی؟ داستان موقعی نوشته شده هراکلیوس امپراتور روم امپراتور ایران رو عقب زده، چون ایرانی ها رفته بودن اورشلیم رو گرفته بودن، امپراتور ایران عقب رفته، هراکلیوس وارد اورشلیم شده و این داستان نوشته شده که هراکلیوس رو بگن تحقق پیشگویی های اسکندره. اسکندر گفته بود که پادشاهی مسیح برقرار خواهد شد تو این سال و ببینید الان هراکلیوس اومده، روم اومده، ایرانی ها رو از اورشلیم و این منطقه بیرون انداخته، هللویا، نبوت اسکندر درست در اومده و الان با اومدن هراکلیوس پادشاهی خداوند داره برقرار میشه از اورشلیم و تمام دنیا رو فرا میگیره.
629
آره، حالا این داستان چون تو همون سالی که هراکلیوس 628 تا 630 که هراکلیوس ایرانو میندازه بیرون از اورشلیم و خودش رو امپراتوری روم اونجا برقرار میشه. حالا اینو نکته خیلی خیلی مهمیه، خواهش میکنم عزیزان توجه کنن، اگرم منبعش رو میخوان ما در خدمت هستیم. دوباره کتابش قرآن در کانتکست تاریخی و تازه کوین بلیدل میگه این حرفایی که من میزنم حرف تز جدیدی نیست، از 100 سال پیش محققین تاریخ، محققین متخصصین دوران کلاسیک میدونستن منبع این داستان چیه و هدف این داستان چی بود. حالا این کتاب، این داستان همزمان با دو سه سال آخر زندگی پیغمبر اسلام نوشته شده. اگر ما روایات اسلامی رو قبول بکنیم پیغمبر اسلام در سال 632 میلادی فوت میکنه. دو سال یا سه سال قبل از فوت پیغمبر این داستان تخیلی نوشته شده برای دفاع از هراکلیوس به عنوان کسی که اسکندر دربارش نبوت کرد. و در عرض دو سه سال بعد از نوشته شدن این داستان به عنوان وحی از طرف خدا به پیغمبر توی قرآن پیداش میشه. این دیگه صحبت کتاب‌های افسانه یهود و مسیحی نیست، این صحبت داستان معاصر خود اواخر زندگی پیغمبر اسلامه که حالا توی قرآن وارد شده. خب این برای ما نباید سوال برانگیز باشه کشیش مدبر که این داستانی که پیغمبر شنیده از رفت و آمدهایی که مسلمونا داشتن توی از عربستان به دمشق و به اورشلیم و اینا، جنگم بوده اون موقع بین مسلمونا و ارتش روم تو زمان آخر پیغمبر، جنگ به انگلیسی میگیم موتا یا همچین چیزی، نمیدونم فارسی چی میگیم، داستان به گوش پیغمبر رسیده و این داستان توی قرآن اومده، ولی خب قسمت نبوتش درباره پادشاهی خداوند حذف شده و اومده به عنوان کلام خدا. من برام خیلی این مشکله که قبول بکنم که پس این کلام از آسمان نازل شده بدون دخالت انسانی، بدون منابع انسانی، و این وحی مطلق هست، کلمه به کلمه از خدا بدون هیچ نفوذ انسانی و تأثیر انسانی،
معجزه پیامبر اسلام.
آره، این رو پس ما داریم این رو میگیم، نه برای توهین، نه برای مسخره کردن، نه برای هیچ نوع حمله، داریم صحبت‌های تاریخی میکنیم. اگر دوستان مسلمون میتونن جواب بدن، برن جواباشو پیدا بکنن، ولی ما داریم این رو میگیم که سخت قبول کردن این که بارها و بارها میبینیم که اشتباهات تاریخی هست، بارها میبینیم که تناقضات و اختلافات با کتاب مقدس هست، میبینیم داستانهای کتاب مقدس قاطی شده تو قرآن، میبینیم از افسانه ها و تفاسیر و اسطوره های یهود و مسیح استفاده شده تو قرآن، میبینیم از منابع سوریانی و از منابع معاصر زمان پیغمبر استفاده شده برای داستان‌های قرآن. این مسائل به نظر من سوال‌های کمی رو مطرح نمی‌کنه درباره حقانیت ادعای قرآن اینکه وحی از طرف خدا. ما چون توی جلسات گذشته قول داده بودیم که یه سری مشکلات علمی قرآن رو بگیم، من البته توی چند جلسه پیش گفتم مسائلی که ما داریم میگیم اشانتیونی هست، تناقضات قرآن خیلی بیشتر از این حرف هاست از نظر اختلافای آیه ها، که اصلا من واردش نمیخوام بشم. دوستان مسلمون جوابشون معمولا در تاریخ اسلام، البته این جواب امروز خیلی محبوب نیست، و در تاریخ اسلام تناقضاتی که بوده در قرآن معمولا با مسئله ناسخ و منسوخ حل شده، که بله یه آیه اومده در زمان مکه بقیاره، ولی در زمان مدینه نسخ شده آیاتی که قبلش اومده، و مسئله ناسخ و منسوخ اصلا من نمیخوام واردش بشم. یه طوری اینا رو دوستان مسلمون حل میکنن، مشکلات درون قرآن یا مشکلاتی که قرآن با مسائل دیگه داره. اون سایت answering-islam.org که اگه دوباره رو صحنه الان بذارن دوستان میتونه سایت مفیدی باشه برای اطلاعات بیشتر، ولی ما داریم اشانتیونی اشاره میکنیم به یه سری مسائل، و چون قبلا ما قول داده بودیم که خیلی سریع میخوام این کارو بکنم که به یه سری مسائل علمی هم اشاره بکنیم که دیگه بحث مشکلات تاریخی و اینای قرآن رو تموم بکنیم، از جلسه بعد میریم سر موضوع زن در قرآن و در اسلام. ولی فقط خواستم از یک کتاب اشاره بکنم و اینا معرفی کنم، دو سه تا نکتم سریع بگم. تیتر این کتاب هست، اگر عزیزان این رو نشون بدن، بله، The Quran and the Bible in the light of history and science، قرآن و کتاب مقدس در نور تاریخ و علم، در نور تاریخ و علم، نویسندش دکتر ویلیام کمبل هست. اینو من حالا اهمیت این کتاب چیه، این نویسنده فرانسوی هست، حالا شاید فوت کرده زنده است خبر ندارم، مدت هاست ازش چیزی نشیدم، به نام دکتر بوکیل، و ایشون یک پزشک کاتولیک بود به نظرم فرانسوی که مسلمون شدن، و یک کتابی نوشتن تو همین زمینه که بگه که این چقدر کتاب مقدس تناقضات علمی و تاریخی داره و چقدر قرآن 100,000 مرتبه شکر معجزه خداوند بدون هیچ اشتباه علمی، هیچ اشتباه تاریخی، و نه فقط اشتباه نداره، پر از آیاتیه که پیشگویی‌های علمی توش هست و دقت‌های علمی توش هست و بدون هیچ مشکل. اون کتاب خیلی محبوب شد توی دنیای اسلام، من هر وقت مسجدی می رفتم بعد از قرآن کتاب دکتر بوکیل رو اونجا می فروختن، و مطمئنم که این کتاب، یعنی مطمئن که ندارم کتابشو، به فارسی هم ترجمه شد تو ایران، حالا نمیدونم هنوز تو بازار این کتاب داغ هست یا نه، بنده خبر ندارم، ولی این کتاب جواب اون کتاب رو داره میده خیلی دقیق و قشنگ. که حالا چرا دارم اینو میگم، چون خیلی از تو ایران فکر میکنن که ببین مسیحی‌ها جواب ندارن بدن به این کتابا، نه، جوابا خیلی هست توی مملکتی مثل ایران و ممالک اسلامی، اجازه شنیدن این جوابها و چاپ این جوابها نیست. من دارم اینو تأکید میکنم که ای کاش اجازه میدادن دوستان مسلمون واقعا بحث آزاد باشه بدون ترس و بدون لرز، خیلی جواب میشه داد، ولی خب به این بخاطر مسائل نمیشه. اینم من بگم، حالا حرف تو حرف میاد ولی مهم این نکته رو